بسم الله الرحمن الرحیم. 18 جلسه بحث ولایت فقیه توسط آیت الله العظما منتظری، 8/11/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
این استعین ما بسی که زیاد تو این روایات معطل شدیم دیگه، حالا اینا باید زود خوند رفت. روایت هفتم باب، و عنه یعنی کلینی از محمد ابن یحیی، عن احمد یعنی همو احمد ابن محمد ابن عیسی، عن علی ابن الحکم، عن ابی ایوب الخزاز، عن عمر ابن حنظله. خواهی سندش خوبه، فقط عمر ابن حنظلش فیه کلامون در رجال لم یذکر به مدح ولا قدح، منتها یه روایتی هست که یزید ابن خلیفه میگه به امام ان عمر ابن حنظله اتانا انکه به وقت، حضرت فرمود اذن لا یکذب علینا. اینو خواستن دلیل بر توثیق بگیرن، بعد یه عده‌ام جواب دادن که خود یزید ابن خلیفه واقفی است و مورد اعتماد نیست. حالا علی حالن او مقبوله عمر ابن حنظلم که دیه ها بالاخره لا بأس به سند. بله، حال منظور اینه که به حد وثوق هم خب که بخوام بگم توثیق مشکل است، اما خب در الان روایت میدونم، اما راوی ای ازن لایز و علینا کیه؟ یزید ابن خلیفه است که واقفیه. کی؟ خیلی خوب، ببین آقا جون، قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام، اجازه بفهم، یقول خمس علامات قبل قیام القائم علیه السلام، که ای پیداست همو الفلام الفلام عهد همو قائم خاص، السیحة و السفیانی و الخصف و قتل النفس الزکیه و الیمانی. حالا اینو معنیش هم ندونیم. سیحة در روزه کافی این روایتو که داره، بعدش بلا فاصله یه روایت دیگه هم داره در صفحه 310 روزه، یه روایت بعد مال حلبیه، اون وقت اسم نداء داره به جای سیحة، اونجا میگه قلتو و کیفن ندا، قال ینادی مناد من السما اول النهار علا ان علیا و شیعته هم الفائزون، قال و ینادی مناد فی آخر النهار علا ان عثمان و شیعته هم الفائزون. که ای سیهم مراد هموست ندایی باشد که از آسمون هست. روایتی هم بعد داریم در آخر باب، اونم باز معید همین معناست، که خلاصه یه ندایی هست که رفع شبهه هم میکنه. از همین روایت عمر ابن حنظله او آخرش جوری هست که فضلت اعناقهم لها خاضعین، اینجا همچی تفسیر شده است که اصلا جوری است که دیگه همه میفهمن که نه ای مثلا ندای حقیه. خب حالا سیحه، پس سیحه آسمانیست. سفیانی هم که حالا یا سفیان یا سفیاتی، اونم بالاخره از علامات حتمیه. خصف هم مراد این که لشکر سفیانی در بیدا به زمین فرو میرن، اینم روایات داره. و قتل نفس زکیه مراد کیه نمیدونیم، ولی یمانی هم خروج یمانی ممکنه، اینا اصلا اینا احتمالش هست گفته شده. حالا فقلت جعل تو فداک ان خرج احد من اهل بیتک، اونی که محل شاهد ماست اینجاست، ان خرج احد من اهل بیتک قبل هذه العلامات انخرج معه؟ قال الله. خب این عمر ابن حنظله میپرسد که اگه یکی از اهل بیت شما پیش از این علامات خارج شد، ما باش خارج بشیم یا نه؟ این به نظر میاد که این به اصطلاح قضیتون فی واقعه، اولا خودشو میپرسد در زمان خودشون اون خروج مثلا محمد ابن عبدالله و ابراهیم برادرش و اینا، همه اینا وقت مطرح بوده. اون وقت در حقیقت ذهنم تأکید صدره، حضرت فرمود 5 تا علامت هست. بعد میگه خب حالا اگه یه کسی قبل از این 5 تا اومه، ما خارج بشیم یا نه؟ یعنی در حقیقت این 5 علامت حتمیه، حتمیه که اگر یکی از اهل بیت شما قبل از این 5 علامت اومد، پس قطعا قائم نیم، ما باش خارج نشیم. حضرت هم میفهمون نه، یعنی اون علامت ها که گفتیم حتمیه، که ظاهرش اینست که خروج به عنوان همو قائم، حضرت فرمود این 5 تا علامت. بعد میگه خب حالا یکی اگه از اهل بیت شما به عنوان قائم اومه، پس ما چه کار کنیم؟ یا نه خارج نشی. معنیش نیست یعنی 5 علامت حتمیه، مولو درزش نیمره، یا این زل تأکیده در حقیقت صدره که میخواد حتمیت العلامات رو بیان کنه، که پس اگر احدی از اهل بیت ما قبل هذه العلامات قیام کرد، پس یقین کنید که قائم نی و باش خارج نشید. اون وقت علل قاعده چون بحث قائم بوده، پس سؤال اینم اینست که خروج به عنوان قائم، و اون وقت تازه عمر ابن حنظله و اینها مورد ابتلاعشون همون خروجهای زمان حضرت، مثلا مثل محمد ابن عبدالله، ابراهیم ابن عبدالله، زمزمش اینا بوده، شاید مثلا اونا مورد نظر بوده. علایالن قضیتون فی واقعتن لعشخاصن خاصه، این حالا من و شما در این زمانها جهاد دفاعی هم نباید داشته باشیم، در مقابل کفار هم قیام نکنیم، به این روایت نمیشه به این چیزا تمسک کرد، اصلا مربوطه به ما نیم. بله دیگه، خیلی خب این هم یه روایت که بالاخره برا ماها ازش نمیشه استفاده. روایت 8 همون روایت معل بن خنیس که در داستان صدیر ذکرش کردیم، دنبال روایت 3 که مال صدیر بود، اینجا چون دارد معل ابن خنیس که ذهبت و به کتاب عبدالسلام ابن نعیم و صدیر و کتب غیر واحد الی ابی عبدالله علیه السلام حین زهر المسوده، که اونا خیال کرده بودن که حالا که مثلا مسوده خراسان دارن میان، شطور خلافت مستقیم میاد در خانه امام صادق. گفت به اناق اینو ما شرحش دادیم دیگه تکرار نمی کنیم. در شرح حال صدیر که گفتیم این روایت اونجا بحث شد. این هم روایت 8 میاد. روایت 9 محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد عن ابی عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیه السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام. ای اواخر من لا یحضره روایت مفصلی است که پیغمبر اکرم خطاب به حضرت علی دارد و اغلبشم احکام و اخلاقیات، لابلاشم گاه زغات یه مثلا خبرای غیبی و اینجور چیزام توش هست. اغلب اون روایت با او تفصیلش مشتمل بر احکامه، یا واجبه یا مستحبه یا آداب، اینجور چیز هست. یه چند جمله هم پیداست که قضایای غیبی یا مثلا فرض بگیرید که چیزهای تاریخی، اینجور چیز ها توش پیغمبر اکرم فرموده. علایان روایت خیلی روایت مفصلیه، اواخر فقیه. حالا از جمله این تکه رو داره در اون روایت که این هم از اونهاییست که خیلی آقایون مثلا بهش تمسک میکنن. قال یا علی ان ازالت الجبال رواسی احون من ازالت ملکن لم تنقض ایامه. زایل کردن کوه های ثابت محکم آسون تر است از زایل کردن ملکی که روزگارش منقضی نشده. بله، این یه روایت نظیرش در اون روایتی که در مقدمه صحیفه سجادیه بود خوندیم، یه همچی مضمونی اونجا هم بود و این رو مثلا خواستن آقایون بگن که خب پس بنابراین قدرت ها سلطنت ها اینا یه چیزاییست تضمین شده بیمه شده، پس بنابراین هیچ کس در مقابل حکومت ها و قدرت ها نباید قد علم بکنه و نمیدونم مشت و درفشست و نمیدونم از این حرف هم که گاهی زده میشه که کنهو این امریش تثبیت شده و خلافش انجام نمیشه و ول معطله. مثلا هر جمعیتی در مقابل حکومتی تثبیت شده این قیام بود. خب اگر این باشه که بخوان بگن که سلطنت ها تثبیت شده، خب اولا که در تاریخ ما میدونیم خلاف این معنا ثابته. این همه سلطنت ها و قدرت ها در اثر قیام مردم از بین رفته. حکومت تزار شوروی، پادشاهان فرانسه، نمیدونم پادشاهان مصر، سلطنت محمد رضا پهلوی، شاهنشاهی 2500 سال، همه دنیا اصلا چیه؟ تمام این انقلاب هایی که در دنیا بوده، خیلیش انقلاب ها علیه پادشاهان بوده و به پیروزی هم رسیده. اجازه بفرما. ای پس بنابراین در تاریخ این معنا که ما بگیم نه اصلا همیشه انقلاب ها در مقابل پادشاهان مواجه با شکست میشه، مشت و درف، این که خلافش ظاهر شده، عدل اشیا بر امکان شی وقوعش. ای پس پیغمبر اکرم نظرشون اینجا چیه که این فرمایشو میفرمان؟ ایش شاید میخوان بفرمان که خلاصش سلطنتی که مستقر شده به ایزودی نمیشه بلندش کرد، نه که محاله، نیروی زیادی میخواد، بایستی در مقابلش نیروی قوی، مقدمات قوی تهیه کرد. کار کوچیکی نیست، کوه هم بالاخره محال نیست کندنش، اما نیروی زیادی میخواد تا یک کوه برطرف بکنی. وقتم باید صرف کرد، تهیه مقدمات کرد. از سنه 41 همطور ملت ایران درگیری داشتن، زندان داشتن، کتک داشتن، شهید داشتن، میتینگ داشتن، تا بالاخره موفق شدن. همچی یه چیزی باشد که یه شبه ای به پیروزی برسد، نه اینجور نی. پس مایوس نباید باشن اشخاص. اولا که باید نیروی زیادی تهیه کرد، و اگرم یه وقت لابلا شکستم خوردید، کار کوچیکی نی، مایوس نباید بشن. یا اینه، یا اینکه پیغمبر یه واقع خاصی بوده، مثل قضیه بنی امیه در اون مقدمه صحیفه، قضیه بنی امیه بوده، میخواست بگید بالاخره این قضیه بنی امیه یه چیزیست که خدا مقدر کرده، اون مقدر شده خدا رو درش میخواست بگید. در مقام بیان تکلیف و وظیفه نبوده است. این خداوند اونی که مقدر کرده تا مدتش نرسد، اون مقدر خدا برطرف نمیشه. اما این سبب نمیشه که شما انجام وظیفه نکنید. و الا اگه این عبارت در مقام بیان وظیفه باشه که شما در مقابل حکومت تثبیت شده نباید قیام بکنید برای که مشت و درف شه، خب پس اول کسی که این فرمایش از این فرمایش پیغمبر تخلف کرد خود حضرت علی بود، بعدش هم امام حسین فرزندش. برای که حضرت علی با این که پیغمبر اکرمم در اون روایت مقدمه صحیفه داشت که جریان بنی امیه رو اثر رهو پیغمبر اکرم به علی و اهل و بیته، معذالک حضرت علی در مقابل معاویه پایداری کرد و مردم را دستور میداد علیه معاویه قیام بکنن. و در نامه 45 نهج البلاغه، اون نامه ای که به عثمان ابن حنیف حضرت مرقوم میفرماد، اونجا دارد و سأجهد فی ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس والجسم المرکوس حتی تخرج المدرتو من بین حب الحسید. با این که مطابق اون روایتی که مقدمه چجوری، حالا اونی که بالاخره آقایون به این روایت تمسک کردند و قبضوه به یدی من حدید، اونجا با این که دارد جریان خواب پیغمبر و قضیه بنی امیه و اثر رهو پیغمبر اکرم الی علی و اهل بیت، بازم میبینیم همین حضرت علی در مقابل معاویه ایستادگی کرد. و اینجا میگه و سأجهدو فی ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس والجسم المرکوس. خب تا شکستش بدم قطعا معاویه شکستم میخور، نه، من در تطهیر ارض از معاویه کوشش میکنم. پیروز شدیم، شدیم، نشدیم، این نتیجه رو دارد. حتی تخرج المدره من بین حب الحسی، حق و باطل از هم جدا بشه. این نتیجه رو داره. این بالاخره در مقابل باطل باید قیام کرد. شکستم خوردیم، کار کوچیکی نی. ازالت الجبال رواسی احوان. پس این تعبیر نه برای این است که در مقابل حکومت شاهان قیام ها بیفاید است. اولا از که تاریخ خلافشو میگه، ثانیا خود حضرت علی تخلفش کرده، بعدش هم امام حسین تخلف کرد. دیگه سلطنت یزید که تثبیت شده بود، بازم امام حسین در مقابلش قیام کرد. اما قیامش هم قیام کورکورانه نبود، بدون تهیه مقدمات نبود، با تهیه مقدمات بود. و اگر چنانچه هیچ فایده ای نداشت جز این که یمیز الله الخبیث من الطیب، تضعیف اونها بشه، خط حق و باطل از هم جدا بشه، همین خودش نتیجه سر مقابلش. علی حالا اگر بگیم این فرمایش پیغمبر اکرم به حضرت علی در مقام بیان حکم شرعی باشد که دست از پا خطا نکنید در مقابل پادشاهان، همین رو به ماها میگفتم. من یادمه یه وقتی که ما در همین انقلاب ایران اعلامیه گاهی امضا میکردیم، مثلا به زندان میرفتیم، بعضی از رفقای خیلی خاص ما میگن شما دیوونه اید، آخ در مقابل این حکومت 2500 ساله کیم میتوند مثلا قیام کنه. همین روایت را هم میخوندن، ازالت الجبال رواسی احوان. خب پس حضرت علی هم بهش اشکال وارد بوده، امام حسین هم بهش اشکال وارد بوده، این فرمایش آقا این تخته اینم هم این پیغام. و از کردم تاریخ هم نشون میده که پادشاهان به قیام مردم سقوط کردن. پس شاید پیغمبر اکرم میخواد بفرماد این کار کار مشکلیه، اگرم یک وقت احساس وظیفه کردید همچی کار یه شبه نیست و با چارتو به چرا بیفتید، نه بایستی که مقدمات تهیه کرد، ملت رو مهیا کرد، رشد فکری آگاهی سیاسی به مردم داد تا زمینه انقلاب و تحول پیدا بشه، تا اون وقت به پیروزی برسید. خب اگه پیغمبر اکرم بخواد اهمیت یه مطلبی رو بفهمونه که در مقابل سلطنت‌های باطل اگر بخواید قیام کنید بایستی قواتون را بسنجید، این اشکالی داره. بلکه این مطلب مطلب مهمی است که خوب پیغمبر تذکرم داده بشه، داده باشه. علی حالا به این روایتم نمیشه تمسک کرد، و الا اگری باشد اول خود حضرت علی که مخاطب بوده است تخلف کنندش بوده. خب چون داره وقت سقوطش نستست یا نه میخواد بیه معیوس نشید، اگرم شکست خوردید خب معلوم شد مدتش منقضی نشده، ممکنه من یا خبر غیبی داره پیغمبر اکرم میده، ما نمیدیم چی بوده. علایلن در مقام بیانه وظیفه اگه باشد، عرض کردم اول متخلفش خود حضرت علی بوده. خیلی اینم یه روایت. روایت بعدی روایت عیسی ابن قاسم است که ما جلوتر گفتیم یه قطعه ای از همون صحیحه عیسی است که اول باب خوندیم، این دیگه خوندن نداره، یه قطعه همونه و چیزی تازه نیست. روایت 11 باز روایت زید است که از عیون اخبار الرضا اینم دنبال صحیحه ایس خوندیم، برای اینکه میخواستیم همه داستان زید روایتاش با هم خونده باشیم. اونجا روایتش خونده شد از عیون و شرح هم داده شد. گفتیم باب 25 عیون اخبار و رضا، روایاتی که مربوط به زید ابن علی ابن الحسین است، صدوق همه رو اونجا جمع کرده. این روایت هم اونجاست و ما از اون باب خوندیم. این تا روایت 11. حالا روایت 12 محمد ابن ادریس فی آخر سرائر. این محمد ابن ادریس با اینکه خبر واحد و حجت نمیدونسته، اما برای اینکه بالاخره خیلی هم هو نشد پیش مقدسین و اینها، او آخر سرائر از هر یک از کتب روایت یه چند تایشو انتخاب کرده است و ذکر کرده. میگه و من مستطرفته مثلا من کتاب فلان. حالا از جمله روایاتی که استطرفه از کتاب سیاری این روایته، محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب ابی عبدالله سیاری. ای ابی عبدالله احمد ابن محمد ابن سیار است، سیاری هم بهش میگن از بابی که منصوب به جدش است که همون سیار باشه، و تضعیفش هم کردن. بلو اینکه حاجی نوری در آخر مستدرک میخواد توثیق بکنه، میگه کلینی ازش نقل کرده، ابن ادریس ازش نقل کرده، بعضی بزرگان دیگه ازش نقل کردن، چطور میشد بگیم ضعیفه؟ اما اهل فن مثلا فرض بگیرید که مثل نجاشی راجب سیاری میگه ضعیفون فاسد المذهب مجفو الروایه کثیر المراسیل، همچی به حسابی تضعیفش کرده. و این از کتاب خلاصه همون دربار بنی عباس هم بوده. حالا کتاب اون دربار و مأمورین اونها با ائمه ما ارتباطاتی داشتند، بعضشون واقعا مخلص بودن، مثلا علی ابن یختین یا محمد ابن اسماعیل ابن بزی. بعضیاشون هم ممکنه جاسوس محسوس بودن، بیان ببینن اینجا چه خبره، مثلا برن گزارش بدن، مثل ساواکیایی که مثلا سابق با علمای اعلام هم تماس میگرفتن. تاب اونها بودست و از ائمه امام روایت داشته، من کتاب ابی عبدالله سیاری عن رجل قال ذکر بین یدی ابی عبدالله علیه السلام. این مرده میگه که در جلوی امام صادق صحبت شد من خرج من آل محمد. بعضی ها که از آل محمد خروج میکنن، این روایت به نفع ماست، این به ضرر ساکتینه. این میگه که صحبت شد که بله بعضی از این سیدا، بچه سیدا احساساتی میشند و در مقابل بنی امیه بنی عباس قیام میکنن. حضرت فرمود که ای چقدر من خوشم میاد اینا قیام کنن، خرجشونم با من، که حالا یا اسباب این که بالاخره تضعیف او حکومت ها، و وقتی که سر حکومت رو بند کردن اقلا اون مؤمنین خالص میونه یه نفس تازه میکشن. اصلا این که امام صادق علیه السلام فرصت کرد که واقعا سنت پیغمبر اکرم رو احیا کنه، برای اینکه بعد از در زمان پیغمبر اکرم و بعد از پیغمبر اکرم بلا کرده بودم. گفتن این بدعته، نوشتن حدیث در کار نبود. اون وقت بیشتر کسی هم که عنایت داشت به کلمات پیغمبر اکرم حضرت علی بود و از روایات زیادی استفاده میشد که حضرت علی مینوشته فرمایشات پیغمبر رو. ائمه ما در روایات زیادی هست که مطلبی رو می فرمود و بعد کتابی رو می بود می فرمود هو والله املاء رسول الله و خط علیین به یده. بالاخره سنت پیغمبر اکرم در اطرت پیغمبر اکرم قطعا بوده و لذا پیغمبر اکرم اصرار داشتن که بعد از کتاب مردم به اطرت پیغمبر مراجعه بکنن. این حدیث متواتر بین فریقینه و در یه جام نفرموده، بارها پیغمبر فرموده که انی اوشک ان ادعا فاجیب و انی تارکن فیکم الثقلین ان تمسکتم بهما لن تضلوا کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. در صحاح اهل سنتم از طرق مختلف حدیث نقل شده. من یه وقتی استقصا میکردم به دستور مرحوم آیت الله بروجردی تا 34 نفر یا 35 نفر یادم نیست حالا از صحابه این حدیث رو خودشون از پیغمبر اکرم در کتب اهل سنت، حالا کتاب خودمون که هیچی، در کتب اهل سنت تا 34 یا 35 نفر رو اون وقت من یادم استقصا کردیم که از پیغمبر اکرم این حدیث رو نقل میکنن. و در صحاح اهل سنت در غیر بخاری در اونا دیگه حدیث نقل شده، در صحیح مسلم ها، کتابای دیگه هم ها، ترمذی ها. و این که پیغمبر اکرم میفرماد ان تمسکتم به همالن تولو، معلوم میشد اطرت رو پیغمبر در عرض کتاب حجت و مورد تمسک قرار داده. ولذا ما همیشه به اخوان نااهل سنه میگیم مسئله خلافت پیغمبر که حالا خلیفه بلافصل پیغمبر اکرم ابوبکر یا علی، خب اون یه مسئله ایست، مسئله اعتقادی. اما در باب فقه در مقام عمل دستورات نماز، روزه، حج، زکات، اینا رو ما میخوایم یاد بگیریم، این به دستور پیغمبر اکرم ما بایستی همینطور که به کتاب مراجعه میکنیم به اطرت پیغمبر اکرم هم مراجعه کنیم. و اگر فرضاً فتوای اطرت پیغمبر نظر امام صادق با نظر ابو حنیفه در یه مسئله با هم مختلف باشه، هیچ جا نداریم که پیغمبر فرموده باشد به نظر ابو حنیفه عمل کنی. اما حدیث ثقلین میگه که همینطور که به کتاب مراجعه میکنی به اطرت هم عمل بکن. و خود عترت پیغمبر اکرمم میفرمان ما اینا را از خودمون نمیگیم، بلکه اینا از پیغمبر اکرمه. امام صادق میفرماد حدیث و ابی حدیث و جدی تا برسه به پیغمبر اکرم. اون وقت پس بعد از پیغمبر اکرم غیر از عترت، اولا خیلی به فکر ضبط احادیث نبودم. ابو هریره که این همه حدیث نقل کرده، اصلا در سال 7 هجرت اومده مسلمون شده، این همیشه که نبوده با پیغمبر اکرم. فرق میکنه، اجازه به آقا جون، فرق میکنه با حضرت علی که از اول با پیغمبر بوده تا آخر. اون وقت ضبط احادیثم منهی و عن شده بود، گفته بودن ننویسید احادیث رو. بنابراین برفت خیلی حدیثان نمونه، عوضی میشه. علی حال سنت پیغمبر اکرم ای تقریبا داشت از بین میرفت. یه خطبه های نهج البلاغه است، او اوائل نهج البلاغه است که اینطور که حضرت علی میفرماد اصلا یه معلوم میشه بعد از پیغمبر اکرم نسبت به حدیث دو جریان برخلاف هم بوده. یه جریان که حافظ سنت پیغمبر بوده و اون جریان عترت بوده، و یه جریان دیگری که نه، حافظ سنت پیغمبر اکرم نبودن. من حالا بعید العهد شدم، اون خود اوائل خودزان یا خطبه 17 یا اونجاها باید باشه که حضرت علی از اون خطبش استفاده میشه که سنت پیغمبر اکرم به هم خورده بود و داشت از بین میرفت، و امام صادق احیا کرد سنت پیغمبر اکرم و علوم پیغمبر اکرم را. بنابراین اینجا حضرت میفرماد من خیلی مایلم که این بچه سیدا در مقابل حکومت باطل قیام بکنن، خرج خانوادشون هم ما میدیم که اقلن سر این حکومت های باطل بند باشه و مزاحم اهل حق نشن، تا اونایی که میخوان علم را حفظ کنن بتونن علم را حفظ بکنن. حالا یا اونهایی که قیام میکنن مثل هدفشون اقامه حق است، مثل زید یا مثل حسین شهید فخر، شاید خیلی اینها غرضشون اقامه حق بوده. اگرم بعضیشون دعوی هم داشتن، بالاخره اللهم اشغل ظالمین به ظالمین واجعلنا من بینهم سالمین غانمین هست اقلا. بالاخره این حدیث دلالت میکنه بر این که امام خوشش میمده از این قیام ها. در این حال این اسم میفرماد ذکر بین یدی ابی عبدالله علیه السلام من خرج من آل محمد صلی الله علیه و آله فقال لا زال انا و شیعتی بخیر، من و شیعان من به خوبی هستیم از شر این حکومت های جور در امان هستیم. ما خرج الخارجی و من آل محمد، تا مادامی که بعضی استادات از آل محمد مزاحم اونها میشن سر اونها رو بند میکنه. ولودت تو ان الخارجی من آل محمد خرج و علی نفقت و ایاله، من خوشم میاد که خارجی از آل محمد خروج کنه. عرض کردم اگه برای دعوت به حق باشه که اصلا خروجش مورد تأیید امام هم هست 100%. اگرم یه وقت دعایه داشته باشد، بالاخره عرض کردم اللهم اشغل ظالمین به ظالمین میشه، وقت وجعلنا من بینهم سالمین غانمین میشه، میتونیم بالاخره در این فرصت سنت پیغمبر رو احیا کنیم. بله بله، میخواهم یاد که در مقام بیان وظیفه نیست، بله به خیره. پس این روایت به درد ساکتین نمیخورد. خلاصه بله، بگذاریم از این روایت. روایت بعدی، باز این روایت بعدی هم به نفع ساکتین نیست، به ضررشونه. الحسن ابن محمد طوسی فی مجالسه عن ابیه عن المفید، این که مشکل درست نیست، درسته بله، پسر شیخ طوسی است. پسر شیخ طوسی از باباش نقل میکنه، از شیخ مفید، عن ابن قولوه، عن ابیه، عن سعد، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن اسباط، عن عمه یعقوب ابن سالم، عن ابی الحسن العبیدی، عن صادق علیه السلام قال، حضرت فرمود ما کان عبد لیحبس نفسه علی الله الا ادخله الله الجنه. ای لابد اونایی که اهل سکوتن به این روایت تمسک کردن، لیحبس نفسه علی الله، خیال کردن معنیش اینه که آدم تو خونه بینشینه و دم نزنه، مثل لفظ صبر، لفظ اجازه بده خود، مثل لفظ صبر، که لفظ صبر ما عجما، ما عجما چون معنیش بلد نبوده، یه شاعرم گفته بینشینم و صبر پیش گیرم، خیال میکنیم صبر معناش این که انسان در یه گوشه ای بخزد و بی تفاوت بمونه و اگه تو سرشم زدن آخ نگه. نه، صبر معناش بردباری، استقامت در مقابل حوادث، یعنی شخص مبارز و مجاهد هرچند مشکلات برش هجوم بیارد از میدون نباید در برد. رنج راحت دون که شد مطلب بزرگ. وقتی که انسان هدف بزرگی داره، شما میخواید با آمریکا بجنگید، با شوروی بجنگید، شما میخواید دنیای اسلام را از استعمار 200-300 ساله نجات بدید، البته اونام بیکار نمیشینن، توطئه میکنن، نیروهای داخلی، نیروهای خارجی، صدام، همه اینا را علیه شما بسیج میکنن. پاتیلتون در نره، از میدون در نری، بیست بالاخره همیشه بل ان الله مع الصابرین، استعینوا بالصبر والصلاة، هم بردبار باشید، هم ارتباطتون با خدا محکم کنید، خدا آدم صابر رو بالاخره پیروزش میکنه. معنی صبر اینه. لیحبسم همینه، ما کان عبد لیحبس نفسه علی الله، اگه انسان نفس خودشو حبس کرد بر خدا، یعنی خودشو وقف خدا، حبس هم وقف خدا بکنم، در راه خدا بکوش، جدیت کن، دفاع کن از حق، حالا برفت شهید شدی، ادخله الله الجنه، مهم نی، آخرش که این راهو باید ره، خوبست تو میدون قتال انسان بره. بله، این یه فرمایش حضرت علی دارد که الحیات فی موتکم قاهرین و الموت فی حیاتکم مقهورین. بالاخره پس این ما کان عبدون لیه بس نفسه علی الله، این همون معنای صبر و استقامت در مقابل دشمن و حوادث و مشکلات و خواهی نخواهی اهل جنت است یه همچی آدمی ولو شهیدم بشه. خب پس این روایت هم دلالت بر سکوت نداره، این هم یه روایت. میاد روایت 14 یه وقت دنیدنه باشه، تالا برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.